بیتبول بیتبول
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
روبه تغر رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوز مایونز تغر رو
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبر رو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کچاب تبر رو
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
ایزوگام میعاد دلیجان تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی ویژه مناطق گرم سیر و سرد سیر با نشان استاندارد ملی ایران با شماره ثبت 769 تلفن 086 44 43 32 69 و 70 ایزوگام میعاد دلیجان
شبکه فرهنگ و برنامه مروارید شرق
مروارید شرق
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ
دوستان با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش های متنوعی مهمان شماییم و سعی میکنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه ی همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیم توهایی کرد.
و در آخر برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراه نکردم، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه 23 بهمن در کنفرانس خبری آنلاین اظهار کرد چین از حمایت‌ها و کمک‌های جامعه جهانی از جمله اتحادیه اروپا برای مبارزه با کرونا ویروس جدید سپاسگزاری می‌کند و مایل است با برخورد عادلانه و مسئولیت شناسانه مبادلات و همکاری خود با سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی را تقویت بخشد تا هر چه زودتر بر این ویروس غلبه کند. بر اساس گزارش‌های رسیده وزارت بهداشت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنج شنبه درباره اوضاع بیماری کرونا ویروس جدید نشستی ویژه برگزار می‌کنند تا اقدامات کشورها در رویارویی با این مسئله با یکدیگر هماهنگ شود. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه گذشته با اختصاص دادن 10 میلیون دلار به تحقیق و بررسی این ویروس پرداخته و همچنان کمک رسانی به چین برای مبارزه با این ویروس را ادامه می دهد. در پاسخ به سوالات مربوط، گنگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین اظهارات یاد شده را اعلام کرد و گفت چین به این گزارش ها توجه کرده و نیز دریافته است که کمیته مدیریت بحران اتحادیه اروپا تأکید کرده است که در حال حاضر باید با تقویت همبستگی بین المللی مشترکاً با شیوع ویروس مقابله کنند. گنگ شانگ افزود کار پیشگیری و کنترل شیوع بیماری های واگیردار فرامرزی است و در مقابل شیوع بیماری‌ها جامعه جهانی باید با تقویت مبادلات و هماهنگی برای رویارویی مشترک با آن آماده شود. امید است برخی کشورها با حفظ خویشتنداری و با روش‌های علمی و عادلانه با این بیماری برخورد کرده و به نظرات معتبر سازمان جهانی بهداشت گوش فرا دهند. روسیه کشور رئیسه اعضای بریکس در روز 22 بهمن به نمایندگی از همه کشورهای بریکس حمایت از تلاش‌های چین برای غلبه بر سرایت کرونا ویروس جدید را اعلام کرد. گنگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز 23 بهمن این اقدام کشورهای بریکس را مورد ستایش قرار داد. روسیه در اعلامیه یاد شده آورد همه کشورهای بریکس تلاش‌های دولت چین برای غلبه بر کرونا ویروس جدید را مورد حمایت قرار می‌دهند و مایلند تا با چین در این زمینه همکاری کنند. گنگ شانگ این موضع کشورهای بریکس را پیامی مثبت و سازنده خواند و از جامعه جهانی خواست برای تضمین بهداشت عمومی در جهان و منطقه همکاری کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان اعلام کرد چین مایل است تا برای مقابله با شیوع کرونا ویروس جدید در سطح جهانی و حفظ بهداشت عمومی با همه اعضای جامعه جهانی همکاری صورت گیرد. وانگ چون نماینده دائمی چین در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین 22 بهمن در نشست بلندپایه ضد تروریستی منطقه اروپا حضور یافت و مواضع مهم چین در مسئله مبارزه با تروریسم را به طور همه‌جانبه تشریح کرد. وانگ چون گفت تروریست دشمن مشترک بشر است و مبارزه با تروریسم وظیفه مشترک همه کشورهاست. در حال حاضر مبارزه جامعه جهانی با تروریسم همچنان با وضعیتی جدی و پیچیده روبروست و جامعه جهانی باید با اندیشه جامعه انسانی با سرنوشت مشترک با تهدید تروریست خارجی مشترکاً مقابله کند. نماینده چین پیشنهاد چهارگانه کشور برای مبارزه با تروریست‌های خارجی را بدین ترتیب عنوان کرد: یک پارچه سازی معیارها و دائمی کردن فشار زیاد بر آنها، پرهیز از در پیش گرفتن معیار دوگانه، عمل گزینشی در مبارزه با تروریسم و مرتبط کردن تروریسم به کشورها، اقوام و ملیتها و مذاهب خاص، تقویت همکاری و اتخاذ اقدامات هدفمند، ریشه‌کن کردن تروریسم با تدابیر جامع، استفاده از نقش کلیدی سازمان ملل و شورای امنیت. جونگ نانشان عضو فرهنگستان مهندسی چین و کارشناس بیماری‌های تنفسی روز سه‌شنبه 22 بهمن در گفتگو با رویترز اظهار کرد
تعداد مبتلایان جدید به کرونا ویروس جدید در برخی مناطق کاهش یافته و امید است شیوع این بیماری کندتر شود. بر اساس پیشبینی وی اوج شیوع در اواسط و پایان فوریه به وقوع می پیوندد و پیش از ماه آوریل اواسط ماه فروردین پایان می یابد. وی گفت این پیشبینی بر اساس الگوی ریاضی وضعیت شیوع بیماری و تدابیر دولت در شرایط کنونی است. اما وی گفت که در حال حاضر مردم آشنایی زیادی درباره کرونا ویروس جدید ندارند. ما هنوز نمی دانیم چرا این ویروس چنین واگیری شدیدی دارد. این بزرگترین مشکل است. این کارشناس چینی گفت که تدابیر کنونی دولت چین قوی تر از تدابیر زمان شیوع سارس برای نمونه از لحاظ شفافیت آنها و همکاری با سازمان جهانی بهداشت است. وی دولت را به بکارگیری تدابیر بیشتر از جمله ممنوعیت داد و ستد حیوانات وحشی، همکاری جهانی بیشتر در زمینه فناوری بهداشتی، ارتقای توانایی مرکز مهار بیماری و ایجاد نظام جهانی، هشدار زودهنگام درباره بیماری‌های واگیردار بالقوه دعوت کرد.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر می‌کنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای دستندرکاران تولید برنامه بخش نظر سنجیست، چرا که میذاره مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرقه.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
سوال نظرسنجی امروز اینه: اقتصاد چین در 70 سال گذشته به چه صورت بوده؟
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد برای برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت های از کشور چین که سه شنبه ها با موضوع گردشگری تقدیم شما میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
هزینه های گردشگری در حال افزایش است.
خبرگزار یانگ فیوه گزارش می‌دهد که بازار به سرعت در حال رشد چین در گردشگری سرمایه‌گذاری‌های مختلفی را به خود جلب کرده و شور و شوق گردشگران چینی در سفر سبب تحریک مشاغل برای ورود در توسعه گردشگری شده است.
بر اساس گزارش انجمن جهانی گردشگری شهرهای مستقر در پکن، تعداد توریست‌های کشور و درآمد گردشگری هر دو در سال گذشته به جایگاه اول رسید. پس از آن نیز کشورهای هند، ایالات متحده، ژاپن و فرانسه قرار گرفتند.
توریست‌های چینی در سال گذشته 270 میلیون بازدید خارجی داشتند که در مقایسه با سال قبل 3.7% بالاتر بوده است.
در این باره دولت چین خبر داد که گردشگری 9.13 تریلیون یوان به تولید ناخالص داخلی چین کمک کرده است.
جاو جینگون، مشاور رئیس گروه سرمایه گذاری شرکت سیتیک با مسئولیت محدود در نشست سرمایه گذاری گردشگری جهانی که بیش از 500 ارگان دولتی، مؤسسه مالی و نقاط گردشگری چین را در اواخر ماه مه گرد آورد، میگوید به لطف یکپارچگی فرهنگ و گردشگری از دید بلند مدت بازار چین دارای رقابت شدید است.
جاو توضیح می‌دهد ما یک گروه بزرگ از شرکت‌های بزرگ را دیده‌ایم که در صنعت گردشگری به سرعت در حال شکل‌گیری است. وی می‌افزاید که 5 بنگاه املاک و مستقلات برتر و 9 شرکت خارج از 10 قله اینترنتی برتر در گردشگری سرمایه‌گذاری کردند.
در این بازار گروه فرهنگی و گردشگری شانهای مستقر در پکن به منظور گسترش حضور خود در بازار گردشگری قرارداد استراتژیک با بانک صنعتی و تجاری چین و بانک کشاورزی چین و همچنین چندین دولت محلی و نقاط گردشگری را به امضا رساند.
شرکت پکن در سالهای گذشته در یک شهر ورزشی در دهکده شینگلونگ استان هبی، یک تفرجگاه طبیعی در شهر آنشوی استان گویجو و یک زمین گفت در شهرهای گوه استان هاینان سرمایه گذاری کرد و قصد دارد علاوه بر املاک و مستقلات امور مالی پزشکی و کسب و کار گردشگری خود را گسترش دهد.
وانگ آف چاو رئیس شرکت میگوید همکاری همه جانبه برای توسعه یک مدل زنجیره صنعتی شامل آژانس‌های مسافرتی، نقاط دیدنی، هتل و حمل و نقل است.
شانهای پکن در زیر ساختها، تجهیزات تفریحی و هتل‌ها در نقاط دیدنی مختلف سرمایه گذاری و به افزایش تبلیغات آنها کمک خواهد کرد. این شرکت همچنین آژانس مسافرتی خود منزی را راه اندازی کرد و خبر از برنامه 3 ساله‌ای برای باز کردن 100 شرکت تابعه منزی و 10,000 فروشگاه خرده فروشی خشت و ملات برای پذیرش مسافران به طور مستقیم در سراسر کشور داد. این نیز سرمایه گذاری در 80 نقطه دیدنی، 100 هتل و 60 اقامتگاه خانگی است.
وانگ توضیح می دهد. هدف این است که منابع گردشگری را یک پارچه کرده و خدمات گردشگری را یک جا ارائه دهیم.
شعبه پکن تنها یکی از نیروهای بسیار است که حضور خود را در بخش گردشگری افزایش داده است. پارک موضوعی فانتا وایلد، معروف‌ترین پارک ماجراجویانه در چین، یک پارک موضوعی جدید ارزش 12.8 میلیارد یوان در نینگبو استان ججیانگ راه اندازی کرد.
توسعه دهنده املاک گروه اورگرنده نیز برنامه ریزی کرده است تا 300 میلیارد یوان برای توسعه 15 پارک موضوعی جهانی بچه ها در سراسر چین سرمایه گذاری کند.
همچنین شهرک دولتی چینی خارج از کشور قرارداد 238 میلیارد یوانی را برای توسعه فرهنگ و گردشگری در شهر شیان مرکز استان شانشی امضا کرد. دیگر قولهای املاک و مستقلات مانند سوناک که در فهرست هنگ کنگ قرار دارد و باقی کشور همگی وارد تجارت توسعه گردشگری شدند.
طبق گفته وزارت فرهنگ و گردشگری چین در سال 2017 میلادی سرمایه گذاری مستقیم گردشگری در چین از 1.5 میلیارد یوان در چین فراتر رفته و 144 صندوق سرمایه گذاری برای گردشگری این کشور 800 میلیارد یوان ارزش داشته است.
همکنون بیش از 2000 پروژه گردشگری در مقیاس بزرگ در دست ساخت است که بیش از 5 تریلیون یوان سرمایه گذاری در آن دخیل است. در کل برای 130 نقطه خوشمنظره بیش از 10 میلیارد یوان و برای 45 مورد بالاتر 20 میلیارد یوان سرمایه گذاری شده است.
سرمایه گذاری در شهرهای فرهنگی و گردشگری، پارکهای موضوعی، گردشگری قومی و مذهبی، محل اردو و کسانی که برنامه‌های تلویزیون، ترانه و فیلم ارائه می‌دهند در سال‌های اخیر رو به افزایش است که با حمایت سیاست‌های مطلوب کشور در زمینه سرمایه گذاری گردشگری از جمله آنها که به بنگاه‌های گردشگری واجد شرایط کمک می‌کنند آشکار می‌شود.
لی یوئبو مدیرعامل شرکت ایمنی صنعتی میگوید سرمایه خصوصی بخشی استثنایی در کل سرمایه گذاری در صنعت گردشگری داشته، در واقع از 50% فراتر رفته است.
لی میگوید شرکت‌های خصوصی بیشتر روی تجربیات مسافرتی متوسط و بلند تمرکز کردند و سرمایه گذاری بیشتری را در زمینه‌های اوقات فراغت در شهرهای درجه یک انجام دادند، در حالی که دولت‌ها و شرکت‌های دولتی در زمینه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مرکزی و غربی کشور سرمایه گذاری کردند.
وانگ تو رئیس منزی در مورد چشم‌اندازهای توسعه گردشگری در آینده باور دارد که می‌تواند بسیار موفق باشد. وانگ می‌گوید جهانگردی بعد از املاک و مستقلات و اینترنت معدن طلای بعدی در ده‌ها سال آینده در چین خواهد بود.
درآمد سوناک در سال گذشته 360 میلیارد یوان بود و این تنها رتبه چهارم را در صنعت املاک و مستقلات کسب می‌کند، در حالی که تجارت ترکیبی قولهای گردشگری سی تریپ و شرکت جهانی خدمات مسافرتی چین با مسئولیت محدود با مبلغی معادل 60 میلیارد یوان است.
وی می‌افزاید وقتی قولهای املاک و مستقلات در صنعت گردشگری جمع می‌شوند، به تغییراتی که به دست خواهند آورد بیاندیشند، نمایش خوب تازه آغاز می‌شود.
مروارید شرق.
دوستان عزیز، شنونده شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
آقای پادگان، نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که رشد اقتصادی چین در 70 سال گذشته به چه صورت بوده.
ممنون از این همه شنونده که محبت دارند و همراهیشون رو از طریق پیامک‌هاشون به ما ثابت می‌کنند. خانم آران، شنونده زیاد داریم. امیدواریم فرصت بکنیم که پیامک‌ها رو بخونیم. خانم ریحانه سیرانی از تهران گفتند که کشور چین در دهه‌های اخیر از نظر اقتصادی زبان زد شده.
آقای دشتی هم از شهرکرد پیام دادن و گفتن که رشد اقتصادی خارق‌العاده چین در دهه‌های اخیر باعث حیرت جهانیان شده.
آقای حقیقتی از تهران گفتن که چین در دهه‌های اخیر از تمام توان و ظرفیت‌های خودش برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلند مدت استفاده کرده و موفق هم شده.
خانم اکرم جلالی هم از شهر رشت گفتن که کار زیاد چیزیه که در مردم چین نهادینه شده که به تبع نتیجه‌اش اقتصاد خوب و پر رونقه.
اینطور که معلومه خانم آران، شنونده ها اطلاعات خوبی از کشور چین دارن.
بله.
خب، ممنون از همراهی گرم و صمیمانتون دوستان عزیز. وقتی ما میبینیم اینقدر در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید، خب دلگرم میشیم. حتما پاسخهای خودتون رو به شماره یه پیامک 3558 ارسال کنید و به ما بگید رشد اقتصادی چین در 70 سال گذشته به چه صورت بوده. خب، بخش بعدی خانم آران.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
به تازگی کتاب فرایند و چشم‌انداز مبارزه با ویروس کرونا جدید در چین به همت مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای در کشور چین منتشر شده است. در بخشی از این کتاب آمده است: 4. جامعه بین المللی چگونه می تواند به منظور حفظ امنیت عمومی بشر با شیوع این بیماری واگیردار مقابله کند؟ از آنجایی که ما امروز در عصر جهانی شدن قرار داریم، تأثیر شیوع ویروس کرونا جدید 2019 بر جهان ناگزیر خواهد بود. چین با توجه به تعهدی که به ایجاد یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک دارد، تمام تلاش خود را برای انجام مسئولیت‌های بین‌المللی خود و وظایفی که در قبال مبارزه با شیوع این بیماری دارد، به کار بسته است. از همه مهمتر، دولت چین با در پیش گرفتن رویکردی مبتنی بر شفاف و سرعت عمل کامل در تمام مراحل مبارزه با شیوع این بیماری با سازمان جهانی بهداشت همکاری نزدیک داشته است که از نمونه‌های آن می توان به دیدار روز 8 بهمن 28 ژانویه رئیس جمهور شی چین پینگ با تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد. پس از آنکه رئیس سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا جدید 2019 را وضعیت اضطراری برای سلامت عمومی در سطح بین المللی اعلام کرد، رسانه های مهم چین نظیر چاینا دیلی و خبرگزاری شینهوا این خبر را بیدرنگ پوشش دادند که نشان می دهند دولت چین هیچ موضوعی را از مردم خود پنهان نمی کند و مردم چین نیز به توانایی خود برای غلبه بر شیوع این بیماری اطمینان کامل دارند. در ادامه نیز شاهد بوده ایم که دولت چین نهایت همکاری را با سایر کشورها برای جلوگیری از شیوع این بیماری داشته است و به عنوان مثال اجازه تخلیه شهروندان این کشورها از ووهان را صادر کرده و به تصمیم آنان برای توقف پروازهای خود به چین احترام گذاشته است. دولت چین همچنان نیز به تمام تقاضاهایی از این دست با بهترین شکل و در نهایت سخاوت پاسخ مثبت خواهد داد. علاوه بر آن، دولت چین با نهایت قدردانی از هر گونه کمک که از سوی کشورهای مختلف برای مبارزه با شیوع این بیماری ارائه شود، استقبال می‌کند و همزمان قصد دارد همکاری‌های خود با سایر کشورهای جهان به منظور جلوگیری از شیوع چنین بیماری‌هایی در آینده و در سطح جهانی را نیز افزایش دهد. دست آخر باید گفت که دولت و افکار عمومی چین هر دو نگران تأثیر شیوع این بیماری بر مردم جهان هستند. به عنوان نمونه، دولت چین از طریق افزایش نظارت بر سفرهای خارجی، افرادی که در مناطق تمرکز شیوع بیماری بوده اند و درخواست از همه مردم برای رعایت مسئولیت اجتماعی خود در قبال جلوگیری از انتشار این ویروس، هر آنچه که می توانسته است را برای به حد اقل رساندن میزان شیوع این بیماری در سایر کشورها انجام داده است. با توجه به نگرانی‌های جهانی که نسبت به شیوع ویروس کرونا جدید 2019 وجود دارد، ما پیشنهاد می‌کنیم که همه اعضای جامعه جهانی برای حفظ امنیت عمومی بشر این اقدامات را در کنار یکدیگر انجام دهد. نخست، بهینه‌سازی سازوکارهای موجود برای اطلاع رسانی درباره شیوع بیماری‌های واگیردار در جهان. ویژه‌نامه اپیدمی که در حال حاضر به صورت روزانه توسط چین به چندین زبان مختلف از جمله زبان‌های کشورهای همسایه چین از جمله روسی، ژاپنی، کره‌ای و زبان‌های دیگر نظیر انگلیسی منتشر می‌شود، می‌تواند نقش مهم در این فرایند ایفا کند. بنابراین از این طریق می‌توان اخبار و اطلاعات درست را پیش شایعات و اخبار دروغین در اختیار مردم جهان قرار داد. از طریق این ویژه‌نامه می توان اقدامات موفقیت آمیز دولت چین در پیشگیری از شیوع این بیماری با جزئیات کامل به مردم جهان معرفی کرد. باید این ویژه‌نامه به خاطر انتشار جدیدترین اطلاعات در اولین فرصت و به زبانهای مختلف از طریق پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها و کنسولگری های چین در اختیار کاربران فضای مجازی در سراسر جهان قرار بگیرد. در این حال ما بسیار امیدواریم که رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی از موضوعی بی‌طرف، جامع و انسانی به پوشش گزارش‌های مربوط به وضعیت شیوع این بیماری بپردازند و از انتشار اخبار تایید نشده و حتی دامن زدن به شایعات بپرهیزند. دوم، تقویت تبادل تجربیات در سطح بین المللی برای کنترل شیوع بیماری. این موضوع بسیار مهم است که چین آخرین دستورالعمل‌های مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جدید 2019 را به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کند و در اولین فرصت به روش‌های گوناگون مثل شبکه‌های اجتماعی در اختیار همسایگان خود قرار می‌دهد. چنین کاری نه تنها به این کشورها کمک می کند تا با استفاده از تجارب چین به مقابله با شیوع این بیماری بپردازند، بلکه تصویر یک همسایه مهربان و یک قدرت بزرگ و مسئولیت پذیر را از چین در ذهن مردم این کشورها نقش می زند. ما از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای پیشرفته می خواهیم که برای تأمین کالاها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ما کمک کنند و بهترین روش‌هایی که برای کنترل شیوع این بیماری می‌شناسند با ما به اشتراک بگذارند. سوم، مقابله با تبعیض علیه مردم مناطق شیوع بیماری. شیوع این بیماری نباید باعث ایجاد یک حصار جدید میان کشورهای مختلف شود، بلکه باید به پلی تبدیل شود برای افزایش ارتباط میان ملت‌های مختلف. در حال حاضر، وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های چین در کشورهای دیگر با دولت‌ها و سازمان‌های بهداشت و جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار در این کشورها ارتباط و همکاری نزدیک دارند. چینی‌های ساکن این کشورها نیز با دقت وضعیت سلامت سایر چینی‌هایی که محله‌های خود زندگی می‌کنند را تحت نظر دارند و برای ارائه هر گونه کمک به سازمان‌های جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار آمادگی کامل دارند. کمک‌های نظیر ارائه گواهی سلامت برای شهروندان چینی و یا قرنطینه داوطلبانه خود تا به این ترتیب از برانگیخته شدن هر گونه احساس زشت ضدیت با مردم چین که ممکن است در اثر اخبار و اطلاعات ناقص و نادرست به وجود بیاید جلوگیری کنند. ما اینجا از عموم مردم کشورهای مختلف درخواست می‌کنیم که با حفظ آرامش خود در مواجهه با شیوع این ویروس از قائل شدن هر گونه تبعیض نسبت به شهروندان چین و یا هر فرد مبتلای دیگر بپرهیزند. برای ما همه انسان‌ها اعضای یک خانواده هستند و گروه‌های قومی مختلف با ایستادن کنار یکدیگر می‌توانند در برابر این چالش از خود محافظت کنند.